اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز دوشنبه به هتل در کابل را به عهده گرفت. در این هتل بیشتر تاجران و اتباعی چینایی زندگی می کردن. این گروه در اعلامیه گفته که دو جنگجوی آنها پس از پرتاب بم دستی بر محافظ دروازه ورودی داخل هتل شدند و مواد انفجاری را یکی در مهمانخانه و دیگر در سالن پذیرایی انفجار دادند. نهاد غیر دولتی ایتالیایی که شفاخانه عاجل را در 1 کیلومتری این هتل سازماندهی می کند به رسانه ها گفته که 3 کشته و 18 زخمی را به شفاخانه انتقال دادند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از افتتاح یک بخش مراقبت نوزادان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا خبر می دهد. این اداره ملل متحد دیروز در تویتر افزود که با فرارسیدن زمستان بیماری های تنفسی میان اطفال افزایش می یابد که امکان دارد برای نوزادان خطر مرگ داشته باشد. یونیسف می گوید که معاشات دکتران و کارمندان سی این بخش با مشارکت بانک جهانی پرداخته می شود. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان فعالیت دارد گزارش داده که 560 محصل دختر از دوره لیسانس پوانتون بامیان فارغ شدند. خبر می افزاید که عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در بامیان به این مناسبت گفته که حکومت طالبان از آموزش دختران در چوکات شریعت اسلامی حمایت می کند. این در حالی است که با گذشت تقریبا 16 ماه از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. جنازه خانم قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر انتاریو برگزار شده و استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. و حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقل در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرده است. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخش آن است، در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. پس از حمله بر مهمانخانه در شهر کابل که بیشتر شهروندان چینی زندگی می کنند، سفارت چین گفته که وضعیت را از نزدیک دنبال می کند. اما سخنگوی طالبان در این باره می گوید:
تمام مهمانان نجات یافتند، 2 تن زخم برداشتند که خود را پرتاب کرده بودند از منزل بالا، و هم زخمی شدند، تحت معالجه هستند.
ملل متحد از رهایی ظریفه یعقوبی از زندان طالبان استقبال کرده، اما فعالان زن نگران بقیه فعالان در بازداشت طالبانند. یکی از آنها میگوید:
سرنوشت فرهاد پوپلزه، الهه دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترایی که در زندان طالب به سر میبرند بر ما مشخص نیست، از اینکه چه وقت آزاد میشه، از اینکه در چه حال و اوضاعی قرار دارند.
از مستطیل های سبز قطر چه خبر است؟
که اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود.
درج رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی در فهرست تحریم‌های حکومت ایران. در ادامه برنامه به خاطر افزایش فقر و نبود امکانات برای مراکز صحی خصوصی، مردم پروان به طب سنتی رو آوردند.
بعد دواخانم که بودی دواره که با دو برد میتا در دکانه این نانی مثلا 100 روپا 50 روپی داد دواره برش میتا میگیره میره بعد دخانش.
با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. سفارت چین در کابل بعد از حمله مرگبار دیروز در پایتخت افغانستان میگوید که وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. به اساس گزارش ها این حمله در نزدیکی یک مهمانخانه صورت گرفته که خارجی ها و شرکت های چینایی در آن مستقر اند. درباره تلفات این حمله ارقام ضد نقیض به دست آمده. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را با دوش گرفته است. بیشتر در گزارش از سلطان محمد سرور.
بعد از حمله گروهی مرگبار دیروز در کابل، خبرگزاری دولتی چین سینهوا از قبل یک مقام سفارت این کشور در کابل گزارش داد که این سفارت وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و اقدامات مناسب را روی دست خواهد گرفت. پیش از این وانگ یو سفیر چین در دیدار با شیر محمد عباس دانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان به روز یکشنبه خواست که تدابیر امنیتی سفارت افزایش یابد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت شام دیروز خود گفت که این حمله به یک هتل با از بین بردن 3 مهاجم پایان یافت.
در داخل هتل به کسی آسیبی نرسید. تمام مهمانان نجات یافتند. 2 تن زخم برداشتن که خود را پرتاب کرده بودن از منزل بالا و هم زخمی شدن، تحت معالجه هستند. 3 تن که حمله کرده بودن کشته شدن.
اما شفاخانه امرجنسی کابل در توییترش بدون جزئیات بیشتر نوشت که 18 زخمی و 3 جسد از این رویداد به این شفاخانه انتقال یافته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام طالبان گزارش داد که حمله در نزدیکی یک مهمانخانه صورت گرفت که خارجی ها و شرکت های چینایی در آن مستقر بودند. یک منبع هم بر رادیو آزادی تایید کرد که هتل لوگان کابل، محلی که در آن حمله صورت گرفت، از چند ماه به این طرف برای چینایی ها به کرایه داده شده بود و برای امنیت این هتل راه های رفت و آمد به آن مسدود شده بود. این دومین حمله است که در 2 هفته اخیر بر اتباع خارجی در کابل صورت می‌گیرد. در حمله 2 دسامبر بر سفارت پاکستان، کاردار این سفارت عبیدالرحمن نظامانی جان به سلامت برد، ولی یک محافظ او زخمی شد. جناح ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. سپس طالبان از بازداشت فرد خبر دادند که گفته می شود در این حمله دست داشته است. این حملات در قلب کابل مؤثریت اقدامات امنیتی حکومت طالبان خصوصا در تأمین امنیت اتباع خارجی در پایتخت را زیر سوال می برد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ملل متحد از جاهای یک فعال حقوق زن از توقیف طالبان استقبال کرد. ظریفه یعقوبی بیش از 40 روز در توقیف طالبان بود. به اساس گزارش ها چندین نفر دیگر از فعالان هنوز در بازداشت به سر می برند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل با استقبال از رهایی ظریفه یعقوبی از طالبان درباره فعالان دیگری که در توقیف به سر می‌برند نیز خواستار معلومات شده است. یوناما در توییت شام دیروز اعلامیه خود درباره رهایی ظریفه یعقوبی را نشر کرد. اعلامیه می افزاید که یوناما از مقامات برسر اقتدار در افغانستان می خواهد که هرچی زودتر به خواسته های مکرر ملل متحد درباره وضعیت فعالان دیگر پاسخ گویند. یوناما میگوید که این فعالان به خاطر بلند کردن صدای خود برای دادخواهی بازداشت شدند. ظریفه یعقوبی بعد از حدود 40 روز بازداشت روز دوشنبه رها شد. استخبارات طالبان در یک اعلامیه خود روز دوشنبه بر رادیو آزادی تایید کرد که ظریفه یعقوبی با ضمانت بزرگان و شخصیت‌های متنفذ کابل رها شد و اجازه یافت که به زندگی عادی خود برگردد. اعلامی افزود که بانو یعقوبی به اتهام فعالیت‌های غیر قانونی بازداشت و مدتی را در توقیف به سر برد. طالبان قبل از این درباره بازداشت وی چیزی بر رسانه‌ها نگفته بودند. ظریفه یعقوبی از پیشگامان زنان معترض در کابل بود که با شعار کار، آزادی و حق آموزش زنان به سرک‌ها برآمدند. وی به تاریخ 12 عقرب هنگامی که می‌خواست جنبش زنان افغانستان برای برابری را اعلان کند، با چند تن از همکاران خود بازداشت گردید. درباره وضعیت همکاران وی هنوز معلومات در دست نیست. چندین تن از زنان فعال با استقبال از رهایی بانو یعقوبی گفتند که برای رهایی فعالان دیگر نیز باید تلاش صورت گیرد. رازیه بارگزایی یکی از این فعالان چنین گفت:
خوشبختانه امروز خبر رهایی ظریفه یعقوبی را به دست آوردیم، ولی متاسفانه همچنان سرنوشت فرهاد پوپلزه، الهه دلاورزه و یک تعداد دیگه از دخترایی که در زندان طالب به سر میبرند بر ما مشخص نیست، از اینکه چه وقت آزاد میشه، از اینکه در چه حال و اوضاعی قرار دارند.
فوزیه کوفی، سیاستمدار و فعال حقوق زن، با نشر یک عکس خود با ظریفه یعقوبی در توییتر گفته است که مبارزه وی برای آزادی خواهان یک سرمشق است. ظریفه یعقوبی که تازه از توقیف رها شده، هنوز درباره بازداشت خود با رسانه‌ها صحبت نکرده و با در نظر داشت اینکه او هنوز در افغانستان است، شاید به‌زودی در این مورد چیزی نگوید. رادیو آزادی پیام‌های مکرر به آدرس وی ارسال کرد، ولی کدام پاسخی دریافت نکرد. اما زنانی که قبلا از سوی طالبان بازداشت شده بودند و اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند، از آنچه روش نادرست و توهین آمیز نیروهای طالبان می‌خوانند شکایت کردند. تمنا زریا پریانی، یکی از این فعالان، در این اواخر از روزهای توقیف خود به رادیو آزادی چنین گفت:
روزهای وحشتناکی را من در داخل زندان داشتم. شکنجه های متعددی را داشتم، ای که نیمه برهنه حتی من را شکنجه می کردن و رفتارهای بسیار غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز.
اما حکومت طالبان بدرفتاری با زنان و لتکوب آنها را همواره رد کرده، گفته که به حقوق زنان طبق شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی احترام قائل است. ولی تصاویر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی طالبان هنگام تظاهرات بالای زنان دست بلند کرده و آنها را با فیرهای هوایی تهدید کردند. با گذشت بیش از 16 ماه از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و اکثریت زنانی که در حکومت سابق کار می‌کردند خانه نشین شدند. طالبان برگشت و گذار زنان و رفتن آنها به ورزشگاه ها، حمام های عمومی و تفریحگاه ها نیز محدودیت وضع کردند. صدای زنان برای دادخواهی سرکوب شده است.
ایران دیروز دومین اعدام مرتبط به جنبش اعتراضی جاری در این کشور را پیش چشم مردم انجام داد. به دنبال واکنش های بین‌المللی چندین معترض در خطر اعدام قرار دارند. در یک خبر دیگر، حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرده است. ساعت قبل با مهران کریمی، خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی، مصاحبه ای را انجام دادم و نخست از وی پرسیدم که رادیو فردا روی چی اتهام تحریم شده است؟ و گفت:
بیانیه‌ای که از طرف وزارت خارجه ایران روز دوشنبه صادر شده، اومده که این نهادها و این اشخاص حقوقی به دلیل ترویج تروریسم و تحریک به تروریسم در لیست تحریم حکومت ایران قرار گرفتن. خب همطور که میدونید، ما اینجا در رادیو فردا همیشه تلاش کردیم که بی‌طرفانه اخبار و حقیقت در داخل ایران رو انعکاس بدیم و خب در 3 ماه گذشته همطور که اطلاع دارید در ایران اعتراضات خیابانی در جریان بوده و حکومت ایران چند بار تالا از معترضین به عنوان اغتشاشگر نام برده.
دیروز همچنان دومین اعدام از بازداشت شده های جنبش اعتراضی را در ایران اجرا کردن. در این مورد واکنش های ملی و بین المللی چیه؟
خب نهادهای حقوق بشری به این اقدام جمهوری اسلامی انتقاد کردند، از اونجایی که به این افراد، به این معترضین بازداشتی در دادگاه فرصت داده نشده که از خودشون دفاع بکنن و حتی دسترسی به وکیل داشته باشن و این انتقادات بسیاری رو به همراه داشته. دیروز دوشنبه، شامگاه دوشنبه، در تعداد زیادی از شهرهای ایران از جمله پایتخت و خود شهر مشهد که یکی از معترضین اعدام شد، اعتراضات خیابانی برگزار شد. مردم بسیار، معترضین بسیار خشمگین هستند و همطور که خب وزیر امور خارجه آلمان هم دیروز اعلام کرد، جمهوری اسلامی با این اقدامات در تلاش هستش که وحشت در دل معترضین ایجاد بکنه و شاید بخواد از این طریق جلوی اعتراضات رو بگیره، چون این اعتراضات تقریبا 3 ماه هست در جریانه و با وجود اقدامات خشونت آمیزی که حکومت ایران از خودش نشون داده انجام داده، هنوز نتونسته جلوی این اعتراضات رو بگیره.
دقیق امیر، من میخواستم پرسان کنم که بله، وضعیت اعتراضات چگونه است؟
اعتراضات بُعد جدیدی پیدا کرده. علاوه بر اعتراضات خیابانی، شما میبینید که بسیاری از مغازه‌داران و صاحبان کسب و کار هم با اعتصابات همراه شدن با معترضین و این خب چالش بسیار بزرگی برای حکومت ایران هستش.
مهران کریمی خبرنگار بخش رادیو فردا، بخش رادیو آزادی است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. رونالدو نازاریو، اسطوره برزیلی فوتبال جهان، گفته دوست ندارد که قهرمانی آرژانتین را ببیند. وی همچنان در مورد این که چه کسی بهترین عمل کرد را در جام جهانی فعلی داشته عنوان کرد که مجذوب بازی های امباپه شده است و از بازی هایش لذت می برد. وی گفته شاید فرانسه با امباپه بتواند از عنوان قهرمانی جام جهانی که در دست دارد دفاع کند. همچنان رونالدو در مورد مسی ابراز نظر کرده و گفته است که اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود، چون مسی حداقل یک جام جهانی به فوتبال حقدار است. کلیان امباپه، اولیویر ژیرود و لیونل مسی برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر رقابت دارند. در همین حال قرار است که مرحله نیمه نهایی جام جهانی امروز و فردا برگزار شود و بازی رده‌بندی و فاینال برای تقویت ریکاردهای فردی این ستارگان فوتبال جهان از اهمیت بسزای برخوردار می باشد. تا به امروز کلیان امباپه با بسم رسانیدن 5 گل در میان همه یکتاز است. بعد از وی همتیمیش اولیویر ژیرود با 4 گل مشترکاً با لیونل مسی در جایگاه دوم ایستادند. با انجام بازی های باقی مانده احتمال دارد که رقابت میان آنان برای کسب کفش طلای جام جهانی داغ‌تر شود. در دوره قبلی جام جهانی که به میزبانی روسیه برگزار شده بود، هری کین مهاجم انگلیس موفق به دریافت کفش طلا شد. قرار است که 30 تیاره مسافربری هزاران تن از هواداران مراکش را به قطر اعزام کند تا تیم ملی کشورشان را به روز چهارشنبه مقابل فرانسه در ورزشگاه البیت تشویق کنند. یکی از شرکت‌های هوایی مراکشی اعلام کرده است که هزاران تن از هواداران فوتبال این کشور را امروز و فردا به قطر اعزام می‌کند تا فضای ورزشگاه البیت رنگ و رخ بیشتر مراکشی داشته باشد. در همین حال روز گذشته امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز گفته که با وزیر ورزش این کشور می‌خواهد که به قطر سفر کند تا تیم ملی فوتبال کشورش را تشویق نماید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. مردم در پروان به خاطر فقر و ناداری به طب سنتی رو آوردن. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن اتحادیه صرافان افغانستان میگوید بانکنوت های جدید افغانی که چند پیش به افغانستان انتقال یافته تا هنوز از سوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان به بازار عرضه نشده است. حاجی عبدالرحمن زیرک سخنگوی این اتحادیه روز دوشنبه برادی آزادی گفت عرضه پول جدید به بازار مهم است و پولهای فرسوده هنوز هم یک مشکل جدی برای بانکهای خصوصی و بازارها است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیش از یک ماه رسیدن بانکنوت‌های جدید افغانی به افغانستان می‌گذرد، اما اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان و مردم آن می‌گویند که حکومت طالبان تا هنوز این بانکنوت‌ها را به بازار عرضه نکرده است. حاجی عبدالرحمن زیرک سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم بانکنوت‌های فرسوده یک مشکل جدید در بانک‌های خصوصی و مارکت‌ها است.
نوی افغانی بانکنوت‌ها
بانکنوت‌های جدید افغانی که در میان آن به شمول 10 افغانیگی، 20 افغانیگی و 50 افغانیگی پول‌های کلان هم وجود دارد به افغانستان بانک آورده شده است، اما تا هنوز به مارکت‌ها عرضه نشده است.
سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان اما گفت که چند روز پیش در پیوند با چگونگی عرضه پول جدید به مارکت ها در بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان بحث صورت گرفت. در همین حال شماری از باشندگان کابل نیز شکایت دارند که پول های کهنه و فرسوده در بازار بیشتر شده و در هنگام استفاده از این بانکنوت ها با مشکل روبرو می شوند. حبیبه یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما چند مدت پیش خبر شدیم که بانکنوت های جدید به آمده، بازم در بازار عرضه نشده. تالره ما هر روز میریم سودا می گیریم، امرای پیسه کنه، امرای دکاندار به جنجال هستیم و امیدوار هستیم که پول جدید به بازار عرضه شود تا بتانیم از او استفاده کنیم.
فاضل دیگر باشنده شهر کابل سوال می کند که چرا حکومت طالبان بانکنوت های جدید را به بازار عرضه نمی کند.
آخر این پولای جدید که چاپ شد و به افغانستان رسید کجا شد؟ در بانک ها پولای کهنه است، در بازار ها پولای کهنه است، در مغازه های فروش مواد خوراکی پولای کهنه است و حتی در صرافی ها پول جدید نیست.
آنان از بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان تقاضا دارند که هر چه زودتر پولهای جدید را به بازار عرضه کند. تلاش کردیم در مورد عدم عرضه بانکنوت های جدید به مارکت های افغانستان دیدگاه آسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان را بگیریم، اما وای به پرسش های ما پاسخ نداد. نگرانی ها از نبود بانکنوت های جدید در بازارها و مارکت های صرافی در حال افزایش یافته است که بیش از یک ماه پیش بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان گفت پس از آن که ایالات متحده آمریکا زمینه را برای چاپ و انتقال بانکنوت های جدید از طریق سیستم های جهانی بانکی فراهم کرد، میلیاردها بانکنوت جدید افغانی از پولند به کابل انتقال یافت. مسئولان این بانک پیش از این گفته بودند که مقدار پول های چاپ شده 10 میلیارد افغانی است.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila Lee.
طالبات من کرد ریا کردن سوا کردن از
من چونیانن چه بریونگ دو زدونگ دیکیسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شماری از ساکنان ولایت پروان می گویند که به دلیل افزایش فقر و ناداری برای تداوی اعضای خانواده هایشان به طب سنتی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
پیش دکتر شخصی رفتم، موجه بچه‌م دندان درد بود، تو 1.5 ساعت ما کم گرفته بود که 1.5 ساعت فیز بده برام. ما گفتم آخه چه امکاناتش نیست که ما با تو 1.5 ساعت بدم، با خاطری که دیگه من مشکل داشتم، چی میکردم؟ چاره نداشتم، من پیسه نداشتم. مزیاد
زینب 37 ساله مادر 5 فرزند است که تنها با اولادهایش در ناحیه 11 شهر چاریکار در یک خانه کرایه‌ای زندگی میکند. او نانآور ندارد و مصارف این خانواده را دو کودک 11 ساله و 13 ساله اش با کار شاقه تامین میکند.
رفتم تا شفاخانه، دکتر گفت 1.5 ساعت سوفیس میگرم. من گفتم نه، من خب پیسه دیگه ندارم، من قخ بانک تا مکرای رکشای مشه تا مخانیم برسم. گفت نه، چه امکانش نیست، اینم بزنم 1.5 ساعت دیگه پایینش نمیکنم. از اون طرف اینم تو ایران ماندم، به خدا که چی کنم. باز یک رکشا ششتم، رکشاوا نگفتم، پت نکردم، گفتم اینه تو قضیه شده سرم. گفت بیا خیر از همشیره میبرم تا خانیت میرسانمت، دیگه چی کنیم، روز آمده سرم مردم افغانستان.
شمار دیگری از ساکنان ولایت پروان هم میگویند که به خاطر نبود هزینه معالجه تداوی معیاری به دواخانه های سنتی یا طب قدیم مراجعه میکنند. محمد منگل 60 ساله در حالی با ما در این مورد صحبت میکرد که به یکی از دواخانه های سنتی در جاده نومان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آمده بود.
رئیس صاحب دکتری کسی زورش نمیرسه علی 200 روپا پیس است. بعد دواخانم که بری دوا رایی که بر دو برز میتا او مجبوره چک آدم کم توان میباشه در دکانه اینانی میره در دکانه اینانی مثلا 100 روپا 50 روپی داد دوا را برش میتا میگیره میره بعد در خانش.
عبدالرزاق ادویه سنتی یا به اصطلاح مردم یونانی میفروشد. او میگوید که در ماهای اخیر مراجعه مردم نزد آنان افزایش یافته است.
مردم دوا که زیادتر مراجعه میکنه به سبب فقط پایدردی است و میده که ما دوا یونانی که است از گیاه خود وطن ما ساخته میشه تقریبا از 1000 بوتام زیادتر است. بادیان از درونه است، زرسرک است، مثلا تخم زردک است. ما از هر قسم گیاه دوا جور میکنیم به هر مرض.
دکتر فرید پیرزاد رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی در ولایت پروان است. او هم میگوید که مراجعه مریضان به شفاخانه ایشان کاهش یافته است.
قبلا کاروبار خوب بود، یعنی مردم سطح اقتصاد شده خوبتر بود. در وقت فیسه که میگرفتیم فیس دکتر 200 افغانی بود. در ضمنش از عملیات های خود ما فیس های مختلفی که وزارت صحت عام تعیین کرده به مو اساس و یا پالیسی که ما خود ما ساخته بودیم 3000 افغانی از هر عملیات میگرفتیم. ولی بعد از اینکه وضعیت اقتصادی کمی خرابتر شد در سطح مملکت فیس خود ما کمی تغییر دادیم. ما تا تصمیم به این گرفتیم که فیس اوپیدی خود 50 افغانی بسازیم. متاسفانه کسایی که مراجعه میکنن صدد از این هستن که ما پول ما کمتر مصرف شود، پشت کیفیت نمیگردن، پشت موضوع مصرف خود میگردن.
اما برای سید محسن 33 ساله باشنده مرکز پروان که بیکار است مصارف صحیحیش مهم است. از همین رو او طرفدار دواهای یونانی است.
دوایش کار میده، اگه مردم میبره فایده داره، فایده بهتر از ما گرفتیم فایده میکنه. در شفاخانه که میری یا ماینخانه میری 200 تا 300 تا میگیره اون دوا میته تا 500 600 700 تا دوای ازی میشه. اگر تا طبیبی که میری طبیبی 200 یا 300 یا 500 دوای ازی میشه و مو به مردم مفید میشه، مصرفش کم است.
اما دکتر حسیب نصرت دکتر داخلی اطفال در مورد تاثیرات دواهای سنتی یا روش قدیمی تداوی بیماران نظر دیگری دارد.
طبابت معیاری که در جهان قابل پیشرفت است با طبابت سنتی و غیر معیاری تفاوتشی است که در طبابت معیاری در اول باید مریضی تشخیص شود، بیماری تشخیص شود، بعدش مطابق نیازمندی مریض دوا برش توصیه شود. ولی متاسفانه به دلیل فقر و تنگدستی مردم مراجعه میکنند به دواخانه های سنتی و ابتدایی، دوا را به شکل غیر معیاری پیش از اینکه تشخیص شود میگیرند و این طبیعی است دیگه که مشکلاتی را به همراه داره و ممکن است ضررش بیشتر از مفادش باشه برای کسی که دوا میگیره.
در جریان نزدیک به 1.5 سال گذشته و پس از برگشت طالبان به قدرت، فقر و ناداری در افغانستان گسترش یافت. شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که افزایش ناداری بر سیستم صحی و بر وضعیت زندگی مردم سایه افگنده است. شماری از دکتران در ولایت پروان میگویند در همچو حالات داشتن بیمه صحی می تواند برای مردم کمک کننده باشد. دکتر مبارز خالقی متخصص داخلی عمومی در شفاخانه ملکی پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در بیمه صحی خودمو شخص و فامیلمو شخص در صورت که در آینده مریض میشن، شرکت بیمه مکلف است که در آینده هزینه تداوی از یا را چی کنن پرداخت میکنن. در افغانستان اصلا بیمه صحی دیده نمیشن. بیمه صحی در به ما کمک میکنه که تا یک ماه یک سرمایه گذاری کنیم، هم در هزینه تداوی صرفه جویی کنیم، هم در آینده در حالت که استقرار شرکت بیمه هزینه تداوی ما را پرداخت مینماید.
با این حال شماری از خانواده‌های نادار در ولایت‌های شمال کابل از جمله زکیه میگوید در حال فقر و ناداری او را رنج می‌دهد که وارد شدن سرمای زمستان نگرانیش را بیشتر ساخته، زیرا به گفته او در نبود امکانات زمستانی کودکانش با خطر بیماری‌های ناشی از سرما روبرو‌اند.
پیام‌ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نانابر فامیل خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نست تقاعدی خبر است و نز هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوشه دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر رو جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخواهیم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچا بیا گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده، شب و میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز و میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن، در مکار و بار و مشغول خود هستن، مالی هم میگرن، از کمک ها که میه اینا میگرن، حال مردم هم میموره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره، اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه، ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد، یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده، چطور کنیم؟ آله
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. برنامه درسی بیولوژی را در ادامه میشنوید، اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز دوشنبه به هتل در کابل را به عهده گرفت. در این هتل بیشتر تاجران و اتباع چینایی زندگی می کردند. این گروه در اعلامیه گفته که دو جنگجوی آنها پس از پرتاب بم دستی بر محافظ دروازه ورودی داخل هتل شدند و مواد انفجاری را یکی در مهمانخانه و دیگر در سالن پذیرایی انفجار دادند. نهاد غیر دولتی ایتالیایی که شفاخانه عاجل را در 1 کیلومتری این هتل سازماندهی می کند به رسانه ها گفته که 3 کشته و 18 زخمی را به شفاخانه انتقال دادند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از افتتاح یک بخش مراقبت نوزادان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا خبر می دهد. این اداره ملل متحد دیروز در تویتر افزود که با فرارسیدن زمستان بیماری های تنفسی میان اطفال افزایش می یابد که امکان دارد برای نوزادان خطر مرگ داشته باشد. یونیسف می گوید که معاشات دکتران و کارمندان سی این بخش با مشارکت بانک جهانی پرداخته می شود. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان فعالیت دارد گزارش داده که 560 محصل دختر از دوره لیسانس پوانتون بامیان فارغ شدند. خبر می افزاید که عبدالله سرحدی والی حکومت طالبان در بامیان به این مناسبت گفته که حکومت طالبان از آموزش دختران در چوکات شریعت اسلامی حمایت می کند. این در حالی است که با گذشت تقریبا 16 ماه از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. جنازه خانم قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر انتاریو برگزار شده و استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم به حاضرین چنین گفت:
وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگر مانند او پیدا نخواهد شد. به همه ولایت های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است.
بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. و حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقل در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرده است. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخش آن است، در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است، دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشند. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول میم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونث و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چپچار طریقه انتقال می کردد. اول توسط حشرات. وقتی که حشرات سر گل می شیند مثل زنبور عسل، تخم بر بارها و پاهای حشره می چسبند. چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواس لزوجی می داشته باشد و وقتی این حشره سر گل دیگر می شیند تخم را به گل دیگر انتقال می کند توسط باد. وقتی که باد می شود گلها به هم می جنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپر، دوم گل برگ، سوم استامین، چهارم پستیل. اول کاسپر. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد، زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد، اما بعضی کاسپر ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود. و وظیفه ای کاسپر حفاظت گل است از حشرات و هوای نامساعد. گلبرگ. برگ های رنگارنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. استامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونث گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از استامین به پستل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیمتونه و دارد، نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثل های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لالا، سنبول و غیره نباتات زینتی بوده. بنگس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است. از قبیل الفواد، بتها، درختان، مسلخایان، عبارت اصلی، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشند. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشرکش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزویج نباتات اصلاح شده، حمایه جنگل ها، استعمال کود کیمیاوی و غیره سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و منسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک در نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه، دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشل، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. بر علاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، مینرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذای ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم هم غذایی را که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشند.
استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان‌ها دارد و انسان‌ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات می‌برند بیشتر به پرورشان می‌پردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف هشتم امروز ویروس را می خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می‌خوانیم. این که پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می‌باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس ها می‌بینید برگ‌های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژیدان ها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدا در حجرات تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجره زیاد شد، باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثل که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتینی است به نام کپساید یاد می شود. دومم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. در ویروس ها ممکن تعذاب هستوی از قبیل دینه و یا ارینه باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دینه و ارینه هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا HIV دارای شکل کروی است. ویروس باکتریوفاژ دارای شکل لاروی بکه است و همچنان ویروس تنباکو میلمانند می باشد. ویروس ها از باکتریا ها کوچکتر می باشند، از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از مضر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حیه از قبیل حیوانات، نباتات و فنجی ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها موجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلفی را وجود می آورند. چنانچه تولید خالهای زرد به شکل موازیک در برگ بادنجان رومی سبب تاثیر ویروس ها می باشند. آیا ویروس ها می توانند که باکتریا ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتریا را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتریا شود. چگونه در مکتب تشریح می سازم. در ابتدا ویروس های باکتریوفاج. باکتریوفاج یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات زی ویروس ها سر باکتریا می باشد. ویروس های باکتریوفاج در ابتدا به باکتریا نصب شده، بعدن دینه خود را به داخل حجره باکتریا تزریق می کند. سپس ویروس در داخل باکتریا تکثر نموده و سرانجام حجره باکتریا را می کفد. وقتی که حجره باکتریا بکفد، تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این باکتریا در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقتی ویروس ها این باکتریا را تخریب سازد، باکتریا بکفد، تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شود. پروتوستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتوستا برخلاف باکتریا دارای هسته حقیقی می باشد، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعضی چندین حجروی نیز دارند. بعضی پروتوستا برای حرکت سیلیا یا موجه های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق ها دارند. در پروتوستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتوستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتوستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام ارچی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا. مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می تواند. بعضی آمیب ها به شکل پرازی زندگی دارند، مانند انتی آمیب هیستولایتیک که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یعنی شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات یوبلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جاردیا است. جاردیا زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستا عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا موجه ها می باشد. نماینده آن پرانشی است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از سپروزواز. این گروه پروتوستا اعضای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد. اصلاح انجی با جسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلوروفیل باشد اطلاق می شود. الجی ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم الجی ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحر ها زندگی می کنند. بعضی آنها در برف و برخی در چشم های گرم یافت می شوند. همچنین الجی ها در تنه درختان جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های الجی مختلف می باشد. الجی ها یک حجروی یا همچندین حجروی می باشند. طول انواع چندین حجروی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی قرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجی ها چی است؟ فنجی ها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجی ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد. اما همه فنجی ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمرق ها نه زهره بوده و خوردن آن حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجروی یا چندین حجروی می باشند. در گذشته بیولوژیدان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیت جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی با اشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های یک حجروی بوده، بالای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می روین. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شوند. گلسنگ یا لیکنز. گلسنگ ها زندجان های هستند که حاصل زیست هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. تا الجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلستان ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود الجی از بین می روند و وقتی که الجی سبز می میرد در این صورت فنجی نیست از بین می روند. گلستان ها در مقابل مواد کیمیایی نیست خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لیدکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شه. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کنند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارا می باشند. کشیدن سیگریت و چلب این پرده ها را متاثر می کنند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه ها از روی تناب های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده با عامل زیاد بستگی دارد. مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل می کند که بر کیفیت صدا اثر می گذراند. در حالی که مهجه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند. یعنی قسمی که شما در تصویر می بینید، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره، آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارا می باشد. در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند. در اجرای حروف و کلمات، صداها عموماً به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موترها، صداهای انفجارات و غیره. قصبه الریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غضروفی است که میانش خالی می باشد. بعد از حنجره قصبه الریه موقعیت دارد. تقریبا 11 سانتی متر طول و 2.5 سانتی متر قطر دارد. قصبه الریه از طرف بالا با حنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از حنجره عبور می کند با قصبه الریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل شش ها می شود. سطح قصبه الریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می رندازند و نمی مانند که به شش ها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصبه الریه داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست به شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قسبتوریه خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01. Thank you.
Hey, how did it, what did it get?